آدم رو زمین قرار نداره، خب امکان نبیش، امکان نداشت، هنوز ساخته نشده بود. مطلب بعد این که خب این آدم 10-12 هزار سال از عمرش گذشته، آدم های قبل از این بودن که شاید چند میلیون سال هم اونها در اون دورهای قبلی بودن. خب این آدم که ما از نسلشیم هوایشون همون بین 10-12 هزار سال بیشتر نگذشته و این هم باز همش به شکل طبیعیه. اول یک زوج از انسان خلق میشن، بعد تکثیر میشن، بعد همینطور تا الان که قریب 8 میلیارد مثلا انسان رو کره زمین دارن زندگی میکنن، اینا به شکل طبیعی با حساب کردن مثلا اون جنگ ها و بیماری های همگیر، اپیدمی ها و اینا رو که حساب کنید میشه همین حدود 8 میلیاردی که الان هستن.
بله بسیار خوب جناب استاد. این قسمت دومی هم فرمودن این که علم پیامبر از همون کودکی بوده، حالا اول ما خلق الله نوری و روایت شبیه این، یا نه حالا بعدن مثلا این علم به پیامبر عنایت شد؟
دو مطلب باید از هم جدا بشه. این اول ما خلق الله نوری، اون وجود نوری پیامبر هست. این که پیامبر از کی دارای علم شد، آیا قبل از نبوتش هم علم داشت یا نداشت، این علم نبوت کی به پیامبر بخشیده شد، این مربوط میشه به اون وجود ناسوتی پیامبر. این دو تا رو باید کلا از هم جدا کرد.
بله.
اون که اول ما خلق الله نوری، اون وجود نوری پیامبر قبل از آفرینش زمین و آسمان بوده و اون وجود نوره و نوری یعنی علمه دیگه. اون وجود متکثر نیست که بگیم که علم کی بهش داده شد، چقدر علم بهش داده شد، نمیدونم این علم علم فرض کن اکتسابی بود یا علم موهبتی بود، اونجا این چیزا معنا نداره. پس اون اول ما خلق الله نوری، اون اولیت رتبیه، اولیت مقامیه و اون هیچ مربوط به این بحث نمیشه. پیامبر ما آخرین پیامبره، پس اول نیست، آدم اوله. به لحاظ وجود ناسوتی پیامبر ما آخرین پیامبره، اون به لحاظ وجود رتبی و مقامش که پیامبر اول همه مخلوقات، اون وجود این چیزها رو نداره. اما اینکه پیامبر از کنم که بعد از اینکه مثلا حالا متولد شد، از همون ابتدای طفولیتش خداوند بزرگترین فرشته خودش رو مأمور کرد که با پیامبر باشه و اون چیزی که پیامبر لازم داره رو بهش از طرف خدا برسونه، که چطور نماز بکنه، چطور رفتار کنه، چطور لباس بپوشه، چطور، همه اینها تحت تربیت‌های مستقیم خود خدا بود، تحت اشراف خاص خدا و 40 سال خدای متعال پیامبرش رو این گونه تربیت کرد. بعد بهش فرمود که اینک لعلی خلق عظیم، تو دیگه هم داره اخلاق و عظمتی هستی. بعد به مردم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه پیامبر میگه شما انجام بدید، اون چم که نهی میکنه منتهی بشید. این بخش اون موقع لازم داشت خدا اون علمو بهش میداد، لازم نداشت اون علمو نداشت. پیامبر شطرش گم شده بود، مثل بقیه میگشتن، همه افتادن تو بیابون دنبال شطور پیامبر. علم نبود که شطور الان کجاست. منافقین شروع کردن به از کنم که حرفای مزخرف گفتن، کسی که شطورشو پیدا نمیکنه نمیتونه کجاست، از عالم غیب به ما خبر میده چی و چی. خب اینجا دیگه پیامبر باید این علمو داشته باشه. بلافاصله جبرئیل نازل شد و گفت که شطور شما در فلان دره به اون درخت پیچیده و برید بیاریش. اونجایی که لازم باشه فورا این علم به پیامبر یا امام
عنایت میشه،
داده میشه. علمشون علم شعنی است، علم پیامبر و امامان علم شعنی است. انشاءو علمو، انشاءو علمو یا علمو، هر سهش درسته. وقتی بخوان بهشون اعلام میشه، اونجایی که لازم باشه و خودشون اراده کنن، مشیتشون تعلق بگیره، علم بهشون اعلام میشه. پس علم پیامبر و امامان علم فعلی نیست که بگیم بالفعل همه علوم رو دارن، اما شأنیت داشتن همه علوم رو که لازم باشه
دارن. بله.
به جز اون علم مستعصر که حالا بحث مفصل تری میخواد، شاید بحث امامت انشاءالله به اون بحث رسیدیم.
انشاءالله. ممنون هستیم از شما جناب استاد، متشکرم از آقای محقق که سوالشون رو مطرح کردن. صدای ما رو از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی میشنوید.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکوتر دل آن از صدق نکوتر از گوینده صدق چونان که ز خیمیکتر فائل آن.
شنونده عزیزی با شماره 0992 3079 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردند که من این سوال خدمت جناب استاد میخونم. ایشون فرمودن روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم به این مضمون که اگر بی نمازی در خانه باشد 4 برکت از آن خانه میرود: اول رزق و روزی، دوم عمر، سوم لعنت 70,000 فرشته بر اهل خانه، و چهارم بدون ایمان از دنیا می روند. نه تنها بی نماز بلکه شامل نماز شبخوان هم در آن خانه می شود. در این زمانه که هر خانه گاهی چند بی نماز در هر خانه هست و هرچی می گوییم گوش نمی کنند، عبادات ما چه می شود؟ لطفاً پاسخ این آشوبی که در دلم افتاده را استاد بفرمایید. بفرمایید استاد.
حالا اون روایت رو باید سندش رو دید، دلالتش رو باید ملاحظه کرد که همین چیزیست که این شنونده محترم ما نوشته، یا ما اگه میخوندیم چیز دیگه ترجمه میکردیم، مطلب دیگه ترجمه میکردیم. مطلب دوم این که لسان این روایات اون جاهاییست که اون اهل خونه وظیفه‌شون انجام نداده باشن. اهل خونه وظیفه‌شون اینه کسی که نماز نمیخونه، مخصوصا سرپرست خانواده، وظیفه‌ش اینه که اونو به نماز دعوت کنه، به نماز وادار کنه. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خانواده تو به نماز امر کن و اصرار کن، سماجت کن که نماز بخونن.
بله.
حالا کسی این کارو نمیکنه، یه ولش کن، میخونه بخونه، نمیخونه نخونه، هیچ اقدامی نمیکنه، امر به معروف نمیکند، نهی از منکر نمیکند، دستور خدا رو اجرا نمیکنه و سکوت میکنه، که خود سکوت این شخص اون بی نماز رو جری تر میکنه. بی نماز میگه اگر کار من بد بود حتما پدرم واکنششون میداد، حتما مادرم واکنششون میداد، حتما اونا. همین که سکوت میکنن، همین که تحمل میکنن، هیچ واکنشی نشون نمیدن، خب همین خودش گناهه. این افرادن که شریکن با اونها. خدای متعال به حضرت شعیب پیامبر فرمود من 100,000 نفر از بنی اسرائیل رو عذاب خواهم کرد که 40,000 نفرشون گناهکارن، 60,000 نفرشون بیگناه. عرض خدا گناهکاران حقشونه، اما اونا چرا؟ اینایی که بیگناهن چرا؟ فرمود چون اونها این امور رو دیدند و کاری نکردن، اونها هم راضی بودن به گناه اینها. بله، اگر کسانی تو خونه باشن که راضی باشن، اونها هم مثل همون کسانی هستن که نماز نمیخونن. اما کسی باشه که نه، واقعا دلش به درد اومده، به قولشون دلش پر از آشوبه، کسی که داره نه اون وظیفه‌ش رو که امر معروف باشه رو انجام میده، هم قلبن هم زبانن همه اینها رو انجام میده، نخیر او راهش از اونا جداست. مگر ما پیغمبران نداشتیم که فرزندانشون کافر بودن؟ کفر فرزند پیغمبر که سرایت نمیکنه، که پیغمبر وظیفه‌ش انجام داده، اون انسان بود و انسان هم اختیار داره و از اختیارش سوء استفاده میکنه. اگر اهل خانه وظیفه‌شون انجام داده باشن، هرگز این حدیث شامل حالشون نمیشه، بر فرض که ما حدیث رو قبول بکنیم و با فرض این که این حدیث با خیلی از آیات روایات هم ظاهرش منافات داره.
بله.
این لا تضرب بازرتون بذر اخرى یا آیات روایات از این قبیل با ظاهر این حدیث منافات داره. با فرض این که ما از اینا صرف نظر کنیم و حدیث رو هم از لحاظ سند هم از لحاظ دلالت بپذیریم، شامل کسانی میشه که در رابطه با این موضوع، در رابطه با این بی‌نمازی اهل خانه، وظیفه‌شون انجام ندادن.
بله استاد، بنابراین اینجا که حالا اگه میفرمایید همین روایت باشه، از آن خانه میرود، یعنی خانه‌ای که اون افراد همراه اون بی‌نماز هستن،
همینطوره، بخواد حقیقتش مشخص بشه با قبول ظاهر این حدیث، همون که من عرض کردم در مواردی است که اونها کمک کردن بین بی‌نماز.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست. ممنون و متشکریم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی و شادکامی برای تک تک شما عزیزان داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دست از طلب ندارم تا کام من باید، دست از طلب ندارم تا کام من باید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن باید. بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید، که از آتش درونم دود از کفن براید،
که از آتش درونم دود از کفن براید. ها 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 ها
بین مای روخ که خلقیم واله شمند و حیران، بخشای لب که فرقیم از مرد و زن براید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن
بدن برایم
نگرفته هیچ کامی، جان از بدن برایم، جان از بدن برایم، جان از بدن برایم. گویم ذکر خیرش در خیلش بازم، هر جا که نام حافظ در انجمن براید، هر جا که نام حافظ در انجمن
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان،
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبا بمان، یادگاری که در این گنبد دبا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه برهان در خدمت شماییم. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته با برخی معجزات پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت می‌پردازیم. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل علی محمد و آل محمد. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه برهان. مسائلی که در ارتباط با اعجاز نبی مکرم بود رو خدمت شما سروران گرامی عرض می‌کردیم، مورد بررسی قرار می‌دادیم. به مورد 32 می‌رسیم که با این عنوان ازش یاد می‌کنیم: برخورد سائقی بر سر یکی از مستکبران عرب. انس بن مالک راوی این روایت هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی رو به سوی یکی از فرعون صفتان عرب فرستاد تا او رو به سوی خداوند عزوجل دعوت بکنه. وقتی رفت پیش اون فرعون زمان خودش، او به فرستاده پیامبر اسلام گفت که اخبرنی عن هذا الذي يدعو اليه ام من فضه هو ام من ذهب ام من حديد. به من بگو خدایی که مرا به سوی او فرا میخوانه، یعنی پیغمبری که تو رو فرستاده، اون خدایی که مرا به او دعوت میکنه، جنسش از چیه؟ آیا از نقره است یا از طلا یا از آهن؟ از کدام یک؟ خب این سوال رو چرا این فرد مطرح میکنه؟ چون او فکر بسته و کوتاهی داره و نمیتونه درک درستی از خدای متعال داشته باشه و لذا دچار نوعی حسگرائی هست. از این رو میپرسه این خدایی که فرستاده او، یعنی رسول خدا تو رو فرستاده که مرا به اون دعوت بکنه، خداش از چه جنسیه؟ از جنس نقره است، از جنس طلا یا از آهن؟ دقیقا مانند قوم موسی علیه السلام که با وجود دیدن اعجاز بسیاری از موسی کلیم علیه السلام، به محض اینکه از دریا عبور کردند و به سلامت به اون طرف دریا رسیدن و بت‌ها و بت‌پرست‌ها رو دیدن، به موسی اینجور گفتن: اجعل لنا الهًا کما لهم آلهة. موسی، برای ما خدایی از این نوع خدای بت‌پرستان که قابل دید و لمسه قرار بده. دقیقا اون افکار جاهلی بر اون فردی که مورد دعوت قرار گرفته هم حاکمه. در هر صورت فرستاده پیامبر خدمت حضرت میرسه و جریان رو بازگو میکنه. فقال النبی صلی الله علیه و آله ارجع الیه فدعه. برگرد به سوی اون آقا و اینجور او رو دعوت کن به سوی خدای متعال، که یعنی بگو که او خداییست نادیدنی و خدای چنین و چنان. پیامبر به او فرمود که برگرد، او رو بار دیگر دعوت کن. از کدی رسول الله، او مردی متکبر و حد ناشناس، انه اعطا، او انسان زورگو و جباریه. باز فرمود که برو برای دعوت به او. ایشان همون حرف رو بار دیگه تکرار کرد. اون مرد در حال مکالمه و گفتگوی با آن فرعون صفت مغرور بود که از رعدت صحابتون رعدتن فالقت علی رأسه صاعقه، یعنی در حال گفتگو بود با اون آقا که صاعقه ناگهان ظاهر شد و برق جستن کرد و این صاعقه بر جمجمه او نشست و او رو شکافت، جمجمه رو شکافت و مغزش رو متلاشی کرد. و اینجا بود که خداوند متعال این آیه را نازل کرد، طبق نقلی که مرحوم علامه مجلسی داره در بحار الانوار جلد 17 صفحه 359 که با هم دیگه میشنویم. سوره مبارکه رعد آیه 13.
و یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
والرعد تسبیح و حمد او میگوید و نیز فرشتگان از ترس او، و صاعقه ها را میفرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن میسازد، در حالی که آنها با مشاهده این همه آیات الهی باز هم درباره خدا مجادله میکنند و او قدرتی بی انتها دارد و مجازاتی دردناک. خب اینم یکی دیگه از اعجاز نبی مکرم که به اثبات رسید. مورد بعدی رو در خدمت شما هستیم، 33 معجزه روشن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که بحث رو در حضور شما دنبال میکنیم. بازگرداندن خورشید برای نماز علی علیه السلام. دوستان شما خوب دقت میکنن به این مسئله که هم ضمن این که اعجازی از اعجازهای نبی مکرم رو بازگو میکنه، شخصیت مولا علی علیه السلام هم در این حدیث نمودار هست. دوستان گرامی، حدیث رد شمس برای حضرت علی علیه السلام در کتابهای مختلفی نقل شده و نوعاً گفتن این حادثه دو بار برای حضرت اتفاق افتاده، یکی در زمان حیات پیامبر و دیگری پس از حیات آن حضرت. اما از اونجا که بحث ما در موضوع معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، این رویداد تاریخی رو از قول علامه مجلسی در بحار الانوار جلد 17 صفحه 359 بازگو میکنیم. راوی این روایت اسماء بنت امیس. توجه دارید که اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب بود که در جنگ موته به شهادت رسید. بعد از آن ابوبکر با او ازدواج کرد که محمد ابن ابی بکر از ایشون به دنیا آمد و پس از ایشون حضرت علی علیه السلام با اسماء بنت امیس ازدواج کرد. در هر حال راوی این حکایت اسماء بنت امیس. ایشون میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت علی علیه السلام رو برای انجام کاری در غزوه حنین فرستاد. بازم عرض کردیم غزوه به جنگ‌هایی گفته میشه که خود حضرت در اونجا حضور داره، اما اونایش که حضور نداره بهش میگن سریه، نمایندگان فرستاده و جنگ انجام میشه. در غزوه حنین امیرالمؤمنین رو برای انجام یه کاری میفرسته، با خودش نماز عصر رو هم میخونه، اما علی علیه السلام موفق به نماز عصر نمیشه. وقتی از مأموریت برگشت وضع رأسه فی حجر علی علیه السلام و قد اوحى الله الیه، پیامبر اکرم سرش رو گذاشت در دامن علی که نوعی مهر و محبت این دو بزرگوار رو هم به همدیگه میرسونه و اعتمادی که حضرت به امیرالمومنین داشته. و در همون حال جبرئیل هم پیام الهی رو برای او آورده. علی علیه السلام هم پارچه روی پیامبر انداختن و این حالت ادامه داشتیم که خورشید در آستان غروب کردن بود. پیامبر از اون حالت غیر عادی که معمولا موقع دریافت وحی پیدا میکرد به حال عادی بازگشت. به علی علیه السلام فرمود اصلیت؟ علی جان نماز تو خوندی؟ قال الله. از کد خیر. پیامبر دست به دعا برداشت و اینجور دعا کرد اللهم رد علی علیین الشمس فرجعت حتی بلغت نصف المسجد. گفت خدایا خورشید در حال غروب رو برای علی برگردون. و خورشیدم برگشت. مردمان دیدن که نور خورشید مجددن نیمی از مسجد رو روشن کرد و علی علیه السلام نمازش رو خوند. چند تا نکته کلیدی اینجاست که خدمت شما عرض میکنیم. نکته اول، همون گونه که گفته شد این حدیث البته با مختصر تفاوتی در چندین کتاب نقل شده، از جمله در ارشاد مفید، اعلام الورا، اثبات الوصیه، بصائر الدرجات، الطرائف و غیر اونها. نکته دوم، برخی میگن که بر اساس روایتی که از پیامبر آمده آنچه برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده دقیقاً برای امت من هم اتفاق میفته. تعبیر اینه حذف نعل به نعل، یعنی دقیقاً مو به مو به تعبیر امروزی ها و به تعبیر رایج مو به مو هرچه برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده برای امت من هم اتفاق میفته. پیامبر داره نقل میکنه برای یوشع ابن نون وصی موسی رد شمس صورت گرفته تا نمازش رو در وقت خونده باشه. بنابراین برای حضرت علی علیه السلام هم این اتفاق روی داده و هیچ بعدی هم نداره. نکته سوم، بنابر نقلی این اتفاق در مدینه صورت گرفته، بهتر بگیم در مدینه هم صورت گرفته با توجه به نقل ابتدایی که گفتیم. در مکان این رویداد مسجدی بنا شده در مدینه به همین نام، یعنی رد شمس، که تا چند سال پیش هم مورد بازدید زائران در مدینه بود که ما هم توفیق داشتیم در سالهای 70 و یه مقدار شاید قبل از اون این مسجد مورد زیارت زائران قرار می گرفت. اما متاسفانه وهابی‌ها چون توجه مردم را به مسجد دیدند و حکایتی که نقل می شد و این فضیلتی بود برای امیرالمومنین، اینا برنتافتند، خوششون نیامد و اخیراً دست به تخریب اون زدند، این مسجد رو کاملا تخریب کردند. نکته چهارم آخری، وقتی درخواست پیامبر باشه و اراده خدا بر این مسئله، بازگشت خورشیدش استبعادی نداره، چون که گفتیم این مسئله خارق العاده هست اما محال عقدی نیست. بارها در برنامه برهان عرض کردیم ما صحبت از معجزه میکنیم. معجزه یعنی کاری که به صورت ظاهر محال نشون داده میشه. بله محال ظاهری هست اما محال عقلی نیست. بنابراین با توجه به این که همه اراده ها تحت اراده خداوند متعال و هرچه اراده کنه او تحقق پیدا میکنه، ان الله علی کل شیء قدیر و بر هر کاری هم قدرت داره، خب چه استبعادی داره پیامبرش دعا کنه برای وصی خودش خورشید برگرده که شون نمازش رو در وقت بخونه. بنابراین اینم معجزه دیگری بود که در زمان حیات طیبه رسول مکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. امیدواریم ان شاء الله با شنیدن این گونه روایات و حکایت ها ایمانمون به آنچه که معتقدیم انشالله زیادتر باشه. همچنان ما با شما خواهیم بود در برنامه آینده انشالله با برهان. شما ما را همراهی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.